معارفی به مدت 15 دقیقه پخش میشه و زنده و مستقیم هست این اخبار. 11:15 منشور امیر رو پخش میکنیم از رادیو معارف برای شما گرامیان همراه. کارشناس این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی هستند و بررسی نامه 41 نهج البلاغه موضوع منشور امیر امروز هست. بر بال سخن برنامه پرطرفداری است که 11:30 پخش میشه. امروز بر بال سخن به اسارت آزادی بخش اختصاص داره و سخنران این برنامه هم حجت الاسلام و المسلمین شریعتی تبار هستند. 12 روایت کتاب خداحافظ سالار رو پخش میکنیم از رادیو معارف. حدود 14 دقیقه میتونید با این برنامه روایی نمایشی همراه باشید. 12:15 زمزم احکام رو خواهیم شنید و سوالات شرعی شما عزیزان شنونده در این برنامه پاسخ داده میشه. 12:40 تا آسمان رو پخش میکنیم به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم میریم با این برنامه. جا داره یادآوری کنم اذان ظهر امروز به افق شهر قم 13:03 خواهد بود. بعد از تا آسمان جرعه رو برای شما همراهان صمیمی رادیو معارف پخش میکنیم. این برنامه به شرح احادیث کتاب کافی اختصاص داره و کارشناس برنامه هم حجت الاسلام و المسلمین مسعودی هستند. 13:30 راه اینجاست. حدود 25 دقیقه تقدیم شما میشه. حجت الاسلام و المسلمین برنجکار به سوالات کلامی پاسخ میدند. و 13:55 حسن ختام برنامه های این نوبت کاریست. پیام ولایت و استفاده از برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب. نوبت کاری بعدی به سمع شما خواهد رسید توسط همکارانم با خبر سراسری ساعت 14 کار خودشون رو آغاز میکنند و شما میتونید با ما همراه باشید. اما امروز 14 صفر 1444 هجری قمریه، چیزی باقی نمونده تا 40 آقا امام حسین علیه السلام. اتفاقی که پیاده روی 40 این روزها رقم زده ما رو یاد این نوحه قدیمی میندازه. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ به انتخاب تهیه کننده امروز و این نوبت کاری آقای غضنفری، مهمان سفره آقا امام حسن علیه السلام میشیم و بشنوید نوحه‌ای درباره آقا قاسم ابن الحسن علیه السلام.
گر شد در دل آن مرک بازار حسن، او مگر کیس رو خشمان شب تار حسن. 13 سال زمین، 13 سال زمین دور قدش گردیده، 13 سال زمان صورت ماهش دیده، 13 سال به خورشید صفا بخشیده، 13 سال حسین ابن علی روی مهش بوسیده، 13 سال دل از دست هرم دردیده، 13 سال به دنبال علمدار مریدان دوید است و از اون طرز سر و دست زدن در وسط مرکه ها را دیده، 13 سال ملائک ز خودش پرسیده چه کسی ماه‌تر از روی دلارای گل نجمه به عالم دیده، 13 سال خودش به بر اکبر لیلا دیده، 13 سال سحر منتظر یک سحر چشمانش، ده سال قمر کرد در چشمانش، 13 سال فلک چرخ زده دور سر چشمانش، 13 سال سمک پشن لب پلک تر چشمانش. کاش می شد که شبن کشته یه تدبیر قضا و قدر چشمانش. ما چه دانیم و چه گوییم و چه خانیم از او، این همان است که یحیی و یمیت است تب پر شرر چشمانش. حربه قتل جهانیست نهان زیر سر چشمانش. وای اگر تیغ کشد از کمر چشمانش، عالمی پر شود از کشته بی بال و پر و دست و سر چشمانش. حالی آمده تا جانب میدان برود، دیدن جانان برود، آمده رخصت میدان زمو کرد طلب، با دل پر ز تب با وجودی پر تب، زره و خود نداد بسته بر چهره خود بیمه امام که با صورت پنهان برود، بسته شمشیر امورا به کمر با لب اچار دل سوزان برود، بسته شمشیر امورا به کمر با لب اچار دل سوزان برود، اش ریزان ز وفا امه امو مهم عبوده، پرشورش گویی یا جان ز تن خسرو به خوران برود، گفت ارباب همکنون همه کفر به یک سوم و به جنگش همه ایمان برود، با صدای ملکوتی رسایی قاسم آمد و در وسط نعره که سر داد ندایی قاسم، که منم عشق حسن سبت علی شیر خدا، لا فتا الا علی، لا زید الا زلفقا، لا فتا الا که منم عشق حسن سبت علی شیر خدا، کرد هنگام پای قاسم زیر لب داشت نوای قاسم، داشت چون اکبر لیلا به سرش شد رهایی قاسم، از رق شامیه بی ریش فرستاد به جنگ پسر فاطمه، یک پسرانش که همه با لب شمشیر یل نجم فتادن، خودش آمد و با ضربه قاسم به درک رفت، صدای همه خیمه به تکبیر به پا خواست، از این رزم تماشایی قاسم، لا فتا الا علی، لا سعد الا ناگهان از همه سو سنگ به سوی گل سرخ حسن آمد. ناگهان از همه سو سبز سوی گل سرخ حسن آمد و یک ذره شمشیر به فرقش و یک نیزه لب تشنه در آورد سر از سینه قوقای قاسم فتاد از فرس و از نفس افتاد میان قفس دشمن و فریاد برآورد عمو جان به ره عشق تو کرده است بداهی قاسم چار ساز همه ی عالم امکان به خدا لرز فداد است به جانش رفته از دست توانش و همی تازه شده داغ جوانش هرچه میگشت نمیجست نشانش با دل خسته ی بشکست صدا زد که کجایی قاسم
السلام عليك يا أبا عبد الله
يا أبا عبد الله
دومین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام
پویش محتوای رسانه‌ای و کنشگری عاشورایی در فضای مجازی
بخش های
متون ادبی
تولیدات گرافیکی
تولیدات صوتی و رادیویی
رسانه های تصویری
رسانه های خبری
و کنشگری عاشورایی
ما ملت شهادتیم ما ملت امام حسینیم
موضوعات
هنر تبیین و غیرت دینی
حیات خانگی و تربیت حسینی
مسئولیت اجتماعی و همدلی حسینی
مهلت ارسال آثار تا پایان ماه صفر
از طریق سامانه سوگواره.com
سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام
صدای ماندگار جلوه ای از جامعه دینی
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
از قبل انقلاب اسلامی تا حالا اسطوره‌های بسیاری دیدیم که همه هستی خودشون رو وقف اهداف عالی اسلام و قرآن کردن و اونچنان از زندگی و دنیای خودشون بریدن که گویی هیچ دلبستگی و علاقه‌ای به اون نداشتن. اونها همون مجاهدان فی سبیل الله هستند که خداوند بارها در قرآن اونها رو ستوده و به نیکی ازشون یاد کرده.
خانواده ما خب ما 5 تا خواهر بودیم و یه برادر مادرم که خانه‌دار بودن پدرم هم روحانی بودن من فرزند آخر بودم دختر آخر خانواده بودم کوچیک بودیم خب با بقیه بچه‌ها بالاخره ما هم شیطنتایی داشتیم ولی خب شخصیت هم پدرم هم مادرم خیلی شخصیت کم صحبت میکردن از این مادر پدرهایی نبودن که دائم تو گوشه بچه‌های حرف بزنن باید اینجور باشی باید اونجور باشی خیلی با رفتارشون اغلب به ما توجه میدادن که چجور باید عمل کرد و چجور باید بود من بطول مدنی هستم دختر شهید مهراب بطول مدنی دختر پنجمشون هستم ایشون بچه شهر آذرشهر از توابع تبریز هستش نه خیلی نزدیک به تبریز ایشون اونجا به دنیا آمدن پدرشون بازاری بودن پارچه فروش بودن ظاهرن و خب مادرشون که خانه‌دار بودن در سن 4 سالگی مادر رو از دست میدن تک فرزند تنها بودن ظاهرن از دست میدن و بعد خب پدرشون ازدواج مجدد میکنن و 3 فرزندم اونا بودن دو تا برادر پیدا کردن بعد اون یه خواهر 16 سالشون هم بوده که پدرشون از دست میدن قبل از اینکه پدر از دنیا بره اومده بودن ایشون قم برای تحصیل که دیگه بعد از دنیا رفتن پدر مسئولیت بزرگ کردن اون بچه های خواهر برادر دیگه به کمک نامداریشون که خیلی خانم مهربون و دوست داشتنی بودن، برمیگردم اونجا. خب یه مقدار کارا رو سر سامان میدن، سرپرستی اینا رو سامان میدن، دوباره میان قم برای ادامه تحصیل. و بعدش هم که بزرگتر میشن و تحصیلات مقدماتی قم که انجام دادن، میرن نجف برای ادامه تحصیل. و
علامه امینی مؤلف کتاب ارزشمند القدیر واسطه ازدواج آیت الله مدنی در 27 سالگی بودند. خاطره این ازدواج رو از زبان فرزندشون خانم بتول مدنی شنیدنیه.
اینطور که تعریف میکردن هیچ سنخیتی مثلا از نظر منطقه‌ای و اینا با هم نداشتن. ایشون اونجا تصمیم به ازدواج میگیرن که یه دوست بازاری داشتن که از حالا شاید مثلا فامیلی دوری هم داشته، نمیدونم، اونو اونجا نجف زندگی میکرده که هم تبریزی بوده، اونم با خانواده مادر منم آشنا داشتش. ایشون این دوتا رو به هم معرفی میکنه. خب خانواده مادرم هم از خانواده گرچه روحانی نبودن، بازاری بودن همشون، ولی خیلی خیلی متدین و مذهبی و مقید و از این کسایی بودن که خب مثلا زمانهای خیلی گذشته به خاطر علاقه به امام حسین رفته بودن کربلا و اونجا هم مهر و تربت و اینجور چیزا درست میکردن. خیلی مقید بودن و از نظر هم حجاب، از نظر مسائل دینی اینا. و اونا هم اصالتا شوشتری بودن که سالهای زیادی بود اونجا رفته بودن، اونجا زندگی میکردن. دیگه با این معرفی با هم ازدواج میکنن و خب با هم زندگی میکنم. مادر خیلی خانم بزرگوار و با گذشت و صبوری بودن که فکر میکنم همون جمله معروف امام که فرمودن از دامن زنی که مرد به معراج میره، واقعا یه مصداق بارزش همین ایشون بوده.
مردم را با اخلاق، با محبت، با اخلاص، با عمل به انقلاب دعوت میکردن.
یه روز تو خطبه اعلام فرمودن چه زن شده ممکنه چند بود بنزین داشته باشیم، مردم از ماشین کمتر استفاده کنن. خودش از اون روز به بعد پیاده میره برای نماز برمیجاش.
دنیا را حباب دانسته بود و نتونست مقام و دنیا، حب و دنیا برایشون مشغولیت ایجاد کنه.
مردم میومدن در ماشین رو باز میکردن که آقا سوار بشه، ناراحت میشد، یعنی میگفت من خان نیستم در ماشین رو به من باز میکنید.
خطبه های نماز جمعه شهید مهراب آیت الله مدنی بسیار غرا و محکم و کوبنده بود. دوستان رو خوشحال میکرد و دشمنان رو ناامید میکرد.
حالا 20 شهریور 1360 منافقان تا به این همه تاثیرگذاری در ماندگاری انقلاب و عامل اتحاد در بین مردم را نیاوردند.
منافقین نوعا اونهایی که مهره بودند در انقلاب و از یاران واقعی ایمان بودند، اینها را دونه دونه ترور کردند.
آیت الله میر اسدالله مدنی از جوانی در پی شهادت بودند. روزی از بستر بیماری سل بلند شدن و از خدا خواستند که اون رو فدای راه اسلام کنه. ایشون به اقتضای بیماری که در جوانی از اون نجات پیدا کرده بودند، باید در تابستان در مناطق سردسیر ساکن می شدند. به همین علت در شهرهای همدان و تبریز به کار تبلیغ می پرداختند.
تا کلاس اول نجف خوندم که دیگه بعدش قضیه همین مسئله ایرانی ها پیش اومد و اینا، که پدر ایشون اون موقع ایران بودن، اومده بودن برای تبلیغ همدان. از این طرف نظام شاهی اجازه نمیداد که برگردن پیش ما عراق، از اونم صدام اجازه نمیداد که اصلا بیان. مسئله دو طرفه پیش اومده بود و خب خانواده های ایرانی رو که مرتب اذیت میکردن و میگفتن تو ماشین میبردن. دیگه من 3 خواهرام ازدواج کرده بودن، یکیشون که خب عروس میرزای ناینی بودن که اونا موندن، ولی اون دوتا کوچیکترا با ما تصمیم گرفتیم که خودمون قبل از این که بیان بریزن اون تو ماشین ببرن، دیگه پدرم که نبودن گیر کرده بودن اینجوری، خودمون یه ماشین بزرگی گرفتیم و اومدیم ایران. خب پدرم بیشتر همدان، سالهای سال از طریق آیت الله حکیم و امام ایشون رو میفرستادن همدان و ترکیه و مناطق سر، چون ایشون دچار بیماری سل شده بودن و معجزه آسا خوب شده بودن، دکترها توصیه کرده بودن فصل تابستون رو به هیچ وجه نجف نباید بمونید، باید برید مناطق سردسیر. و این بزرگوارا ایشونو میفرستادن برای تبلیغ به این مناطق، مثل همدان، مثل تبریز، مثل بارها ترکیه، اینجور جاها رفته بودن. خب همدان زیاد چی داشتن، فعالیت داشتن، رفتیم دو سه ماهی همدان بودیم و بعد تصمیم گرفتن که تهران زندگی کنیم. حالا جریان تهران رفتن دیگه، من بچه بودم نمیدونم دلیلش چی بود. بعد رفتیم تهران، منزل مرحوم کافی، اونجا بودیم مدتی که ایشون به پدرم خیلی ارادت داشتن، خدمت اونا بودیم و زحمت به اونا دادیم. بالاخره یه خانواده چهار نفره، سخت بود، هوام سرد بود، اونجا بودیم تا اینکه بالاخره یه خونه اجاره کردن و ما رفتیم تو اون خونه بودیم دیگه. دو سال خورده تهران بودیم که دیگه علمای خرم‌آباد مثل مرحوم قاضی خرم‌آبادی، مرحوم کمالوند و دیگر هم فعلا من اسم نشون تو ذهنم نیست، بزرگای حوزه آمدن تهران و ایشون دعوت کردن برای ریاست و مدیریت حوزه علمیه خرم‌آباد.
وقتی خودمون عامل به دستورات الهی باشیم، راه هدایت رو به دیگران نشون میدیم. آیت الله مدنی از جمله کسایی بودن که با رفتار و گفتار و برخورد شایسته جوانان بسیاری رو به اسلام علاقمند کردن.
اصلا یکی از خصوصیات بارز ایشون که بازم خوبه که اشاره بشه، خیلی جوان و جذبشون میشدن، با اینکه خب سن و سالی داشتن و محاسن سفید و بالاخره حدود 60 و اینا، ولی خیلی عجیب بود برخورد ایشون و حالت تعاملی که با جوانها داشتن، خیلی خیلی جذب میکردن جوانها رو. از جمله جوانهایی که اونجا جذب ایشون شدن، شهیدان زین الدین هستن، برادران زین الدین که هم خانواده محترم ایشون و مادر و خواهرای ایشون با ما خیلی ارتباط خوبی داشتن و بالاخره قریب نوازی کردن اونجا، هم خانواده های قاضی اینا ما رو خیلی بالاخره با ما در ارتباط بودن. و خب میگم از جمله جوانایی که جذب ایشون شدن و راهشون بالاخره به اون سعادت رسید، این دو شهید بزرگوار بود و خب جوانای بسیاری. این خیلی نکته جالبی بود که هر جا می‌رفتیم ما خب خیلی به خاطر تبعید و اینا جابجا می‌شدیم، اولین گروهی که جذبشون میشدن جوانا بودن. فکر میکنم خیلی با هر سنی که وقتی روبرو میشدن خودشون رو در اون محیط قرار میدادن، خیلی مثلا با جوانها راحت بگو بخند میکردن، باشون شوخی میکردن، این شوخی کردن و خندیدن و باشون حرفایی که جوانها بالاخره یه مقدار بیشتر خوششون میاد اینطوری شروع میکردن ارتباطو. و بعد نکته ها رو یک کمی که نکته های مثلا حالا تربیتی دینی اخلاقی رو هیچ وقت مستقیم منتقل نمیکردن، با همین خندیدن، شوخی کردن، صحبت کردن های خیلی دوستانه با محبت اینطور وارد میشنن. خیلی جوان و عاشقانه ایشون رو دوست داشتن، خیلی جالب بود. یادمه که مهاباد کردستان که آخرین جای تبعیدشون بود که رفته بودیم، خب اونجا محیطی بود که بیشتر اهل سنت بودن، انتظار نمیرفت که اونجا دیگه جوان ها جذب ایشون بشن و خیلی محیط یعنی میجوری بود که جرأت هم نمی کردن خانواده ها نزدیک بشن بهشون. در این حال حدود مثلا 20 نفر از جوان ها، من یادم هر شب نماز جماعت میمدن پشت سرشون که عده زیادی از اینا اهل سنت بودن، میمدن پشت سرشون نماز جماعت تشکیل میشد تو خونه، امکانی که برن مسجد هم نبود، تو خونه دور ایشون جمع میشدن و نماز برگزار میشد. بعد از نماز هم براشون یه مختصر صحبتی میکردن، ارتباطی برقرار میکردن و بعد میرفتن منزلشون.
بنده مهدی بنکدار هستم، نوه دختری شهید مهراب آیت الله مدنی. این ویژگی ایشون ذکر کنم به این که ایشون به شدت اهل بکا و گریه بودن. من یادم هست اکثر نمازهایی که ایشون میخوندن همباه با گریه بود، به خصوص در قنوت ایشون حتما عشق میریختن. من بارها و بارها شاهد این عشق بودم و در اون کودکی خودم اصلا به فکر بودم که چرا این اتفاق میفته. این رقت قلب در این حال قاطعیت در برخورده با ضد انقلاب، در برخورده با متخلفین، شاید یکی از قاطع ترین سخنرانی ها و ائمه جمعه ای که به شدت با فتنه گران و ضد انقلاب در اوایل انقلاب برخورد میکرد ایشون بود. یعنی دو تا ویژگی کاملا متضاد که به تأسی از جدشون امیرالمومنین درشون متولور بود و من در اون دوران این دوتا ویژگی رو خودم درک میکردم و گاهی وقتا برام باعث تعجب بود اینکه ایشون در اکثر دعاها، در اکثر سخنرانی هایی که نکات اخلاقی به خصوص بحث معاد وقتی مطرح میشد و پاسخگویی در محضر احدیت، ایشون بدون اختیار اشک میریختن.
علاوه بر رسیدگی به امور مذهبی و دینی و تعلیم و تربیت مردم به لحاظ دینی که خب مردم مرتب مراجعه داشتن، یه خونهی در اختیارشون بود مرتب، من یکی دوباری که رفتیم یادم که از صبح تا شب هم تو مراجعات مکرر مردم بودش. یک فعالیت خوبی که داشتن ایشون اونجا تشکیل قرض الحسنه بود، گرچه خودشون مایه مادی نداشتن که بخوان سرمایه گذاری بکنن، ولی خب خیلی بازاریای رخر توانا بودن، میتونستن و مذهبی بودن، با ایشون همراه بودن، اونها رو تشویق کردن و یک قرض الحسنه تشکیل دادن که خب اون خیلی خوب بود، به مسفندان رسیدگی میکردن و برای خیلی از مردم الان هم اگه از همدان پرسیده بشه، خیلی از اینایی که سنشون قد میده این قصه براشون خیلی جالب و مفید بوده و تعریف میکنن.
انسانی که از آلایش ها پاک شد، زیر پرچم حکومت عدل اسلامی زندگی کردن به او لذت میدهد و کمک میکند که به هدفهاش زود برسد. پس اول باید متوجه شد این آلودگی ها را برداشت. و لحاظا در قرآن ما میبینیم خداوند احدیت جلت عظمته بعد از چند تا قسم فرموده پیروزی و رستگاری مال کسی است که این نفس خودش را از آلایش ها پاک کند. ناامیدی و زیانکاری مال کسی است که این نفسش آلوده باشد. پس اول باید به نفس خودمون بپردازیم و بدونیم که این عیوب نفسانی ما را به مخاطر و هلاکت ها میرساند. باید متوجه شد که به واسطه اون مقدار از تقوا که از دستمون میاد، ما اون مقدار از تقوا را شعار خودمون قرار بدهیم، نتیجهش یه روشنی و روشنایی و آگاهی در نفسمون هست، پیدا می شود که به مقامات بالاتر برسیم.
ولایت پذیری و اعتقاد به ولایت فقیه در زندگی عالم مجاهد آیت الله اسدالله مدنی موج میزنه. ایشون مطیع امر ولایت بودن، چرا که ولی فقیه رو جانشین امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف میدونستن. سرکار خانم بتول مدنی در این مورد برامون میگن.
یکی از ویژگی‌هاشون همین که خیلی مهم بود و به چشم میامد، همین اطاعت از ولی فقیه خیلی، یعنی که از اطاعت هم بالاتر بگیم، ایشون خودشون رو فدای این مسئله کردن. مطرح بود اون موقعی که آیت الله سید محسن حکیم که به رحمت خدا رفتن، خب امام نجف تشریف داشتن، بعضی از دوستان پدر حالا علما و اینا آمده بودن، پیشنهاد کرده بودن بهشون که شما رساله بزن، الان موقعیت خیلی مناسب هستشون. خب پیشنهادهای خیلی زیادی بهشون شد که این کارو بکنن، خیلی اصرار میکردن. ایشون گفتن که با وجود آقای خمینی، حالا اون موقع به عنوان آقای خمینی مطرح بودن، آقای خمینی اصلا همچی چیزی، همچی کاری درست نیست و من باید کمرم رو خم کنم، حالا تعبیر شبیه به این، کمرم رو خم کنم و ایشون از رو کمر من بالا برن، یعنی همچین تعبیری داشتن. در این حد امامو شناخته بودن و حاضر بودن که فداکاری کنن و خودشون، شخصیت خودشون رو مطرح نکنن بلکه شخصیت امام رو. همش هم تبلیغ میگم از شخصیت امام میکردن و مردم رو، علما رو به پیروی از ایشون دعوت میکردن. برنامه شهادت هم اینطوری بوده که نماز جمعه نماز ظهر رو خونده بودن ایشون، دیگه نمازای مستحبی رو داشتن میخوندن بین اون نماز ظهر و نماز جمعه.